اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. دست در آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان امروز چهارشنبه اول جون در پیام در توییتر نوشته است که آزار و اذیت و خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان همچنین ادامه دارد. یونما از طالبان خواسته است که باید تمامی کارمندان رسانه‌ای را که در توقیف این گروه قرار دارند دوباره آزاد کنند و به اقدامات سختگیرانه‌شان پایان دهند. یونما در حال از ادامه خشونت علیه خبرنگاران و توقیف آنان در افغانستان ابراز نگرانی میکند که روز گذشته فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران از مقامات طالبان خواست تا در مورد ناپدید شدن دو خبرنگار از کابل تحقیقات کرده و عاملان آن را به عدالت بکشانند. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان میگوید که زنان و دختران افغان باید قادر باشند به مکتب بروند، کار کنند و به گونه کامل در امور زندگی عامه شرکت ورزند. آقای نیکلاسن پس از ملاقات با نمایندگان ویژه و فرستاده های کشورهای آسیا مرکزی برای افغانستان در شهر الماتا به روز سه‌شنبه در یک سری پیام‌های توییتر نگاشته است که در این ملاقات از برنامه‌های جامعه جهانی برای رسیدگی به چالش‌های موجود در راستای اقتصاد افغانستان قدردانی شده و بر اهمیت ثبات منطقه‌ای ادامه گفتگوها تأکید ورزیدند. این در حالی است که روز گذشته توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، به تاجیکستان رفته که بر اساس گزارش‌ها قرار است با احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان ملاقات کند. اما آقای وست و یا هم جبهه مقاومت ملی تا کنون ملاقات دو نفر را تایید نکردند. دیوید بسلی، رئیس برنامه جهانی غذا، میگوید که 18 میلیون نفر در ماه جون به گونه فوری به کمک‌های غذایی نیاز دارد، اما به گفته آقای بسلی این نهاد تنها برای رسیدگی به 10 میلیون نفر پول در دسترس دارد. آقای بسلی در یک پیام توییتر نگاشته است که قیمت مواد غذایی، سوخت و انتقالات به نهایت بلند رفته و این نهاد از قبل مواد غذایی را از مردم گرسنه به افرادی که با فاقگی دست و پنجه نرم می‌کنند توزیع می‌کند. رئیس برنامه جهانی غذا تاکید کرده که این نهاد سازمان ملل متحد در اسرع وقت به 1.2 میلیارد دلار نیاز دارد تا زندگی مردم را نجات دهد. آژانس اطلاعاتی باختر گزارش داده است که آتش‌سوزی در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان که از 4 روز بدین سو آغاز شده تا هنوز هم ادامه دارد. مقام‌های محلی و مردم محل تلاش می‌کنند تا آتش‌سوزی را مهار کنند، اما به گفته مقامات طالبان موفق نشدند. معاون ولی نورستان می‌گوید که باد تند و قوی رسیدگی و مهار آتش را برای مردم دشوار ساخته است. مردم محل گفتند که اگر آتش‌سوزی در اسرع وقت متوقف نشود، بیمان وجود دارد که 10,000 هکتار جنگل تومه آتش شود. آنان از حکومت مرکزی طالبان خواستند تا اقدامات فوری را برای کنترل آتش انجام دهند. جرگه بزرگان مناطق قبایلی و ملکند امروز چهارشنبه از پشاور وارد کابل شده است. اعضای این جرگه قبل از حرکت گفته بودند که هدفشان از سفر به کابل گفتگو با اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP است. این جرگه 5 نفره بزرگان قومی تمام مناطق قبایلی پاکستان چون وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی، ارگزایی، کرم، خیبر، مهمند و باجاور و همچنان منطقه ملاکند را شاملند. یک منبع آگاه در مورد دستور کار جرگه به بخش دیوای صدای آمریکا گفته است که آنها در 4 مورد گفتگو خواهند کرد. یکی این که اگر طالبان برگردند چگونه زنده میمانند و دستمزد آنها چقدر خواهد بود، بازگرداندن طالبان به صلح، پایان دادن به لفاظی تحریک طالبان پاکستان و مذاکره در مورد ادغام مناطق قبیله‌ای نیز در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر روزنامه پاکستانی دی اکسپرس تریبیون گزارش داده است که حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی در مورد ادامه مذاکرات صلح و تمدید آتش بس برای مدت نامحدود به توافق رسیدند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مردم مراسم عزاداری را در سه‌شنبه شب به خاطر 37 نفری که در اثر فروریزی ساختمان 10 طبقه‌ای مسکونی و تجاری در آبادان ایران جان باختند را اندازی کردند. کاربران صفحات اجتماعی این مراسم را در رسانه‌های اجتماعی به نشر سپردند. این در حالی است که مقامات محل تلاش می‌کنند اعتراضات را که به خاطر این رویداد خونین از 1 هفته بدین سو اندازی شده است مهار کنند. مقامات آخرین آمار کشته شدگان را اعلام کردند و گفتند 37 نفر دیگر در حادثه ریزش این ساختمان مجروح شدند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده مراسم عزاداری، حضور گسترده نیروهای امنیتی در آبادان و مظاهره کنندگان است که تایرها را آتش می‌زنند و جاده‌ها را در شهر شادگان مسدود می‌کنند. رویترز گزارش داده است که به گونه مستقل نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. مقامات علت فروریزی ساختمان متروپول را فساد محلی و ضعف ایمنی عنوان کرده، می‌گویند که 13 نفر از جمله شاروال‌ها و سایر مقامات تاکنون به دلیل نقض قوانین ساختمانی دستگیر شدند. اردوی اسرائیل میگوید که ده ها طیاره اسرائیلی تمرینات شبیه سازی حملات هوایی به اهداف دوربرد انجام دادند که اشاره پنهان به حمله احتمالی به ایران، رقیب منطقه‌ای اسرائیل است. اردوی اسرائیل امروز چهارشنبه گفت که این آزمایش یک روز قبل بر فراز بحیره مدیترانه انجام شد و شامل پرواز دوربرد، سوختگیری هوایی و حمله به اهداف دوردست بود. این در حالی است که مذاکره کنندگان به نمایندگی از قدرت‌های جهانی و ایران ماها در تلاش برای دستیابی به توافق جدیدی که برنامه هسته‌ای تهران را مهار کند مذاکرات انجام دادند، اما تاکنون به نتیجه ملموسه دست نیافتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در ریاض با وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج ملاقات کرده است. این نشست در حالی برگزار می شود که ایالات متحده و اتحادیه اروپا فشارهای بیشتری را بر مسکو به خاطر تهاجم نظامی بر اوکراین اعمال می کنند. رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه توافق کردند که اکثر واردات نفت روسیه را تا پایان سال به عنوان بخش از تحریم‌های جدید علیه مسکو که در نشست با محوریت کمک به اوکراین با یک بسته حمایت مالی جدید به تعویق افتاده است تحریم کنند. با گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه پس از دیدار با لاوروف گفت که کشورش از تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران روسیه و اوکراین و دستیابی به اهمیت و ثبات حمایت می‌کند. در حالی که نزدیک به 100 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، جو بایدن جمهوری ایالات متحده می‌گوید که تصمیم گرفته است راکت‌های میان برد و مهمات پیشرفته‌تر را به اوکراین فراهم کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهور بایدن در یک مقاله در نیویورک تایمز نگاشته است که ایالات متحده اوکراین را به خاطر انجام حمله به بیرون از مرزهایش تشویق نمی کند، بلکه به گفته او واشنگتن تسلیحات نظامی را به خاطر تقویت موقف اوکراین در میدان جنگ و مذاکرات صلح با روسیه به کیف فراهم می کند. آقای بایدن نگاشته است که واشنگتن ما نمی خواهیم فقط به خاطر تحمیل کردن درد بر روسیه جنگ را به درازا بکشیم. خبرگزاری اسوشیتد پرس به قول از مقامات ارشد آمریکایی گزارش داده است که راکت هایی که قرار است به اوکراین فراهم شود توان برد 70 کیلومتر را دارد و جز بسته جدید تسلیحات به ارزش $700 میلیون می باشد که قرار است امروز چهارشنبه آقای بایدن آن را اعلام کند. با گفته این مقامات اوکراین اطمینان داده است که نظامیان آن کشور این راکت ها را به داخل قلمرو روسیه پرتاب نخواهند کرد. روسیه با این تصمیم ایالات متحده مخالفت کرده و هشدار داده است که این اقدام می تواند به خطر رویارویی دو کشور بیانجامد. خبرگزاری رویترز بر نقل از سرگی روباکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو به این کمک نظامی آمریکا به اوکراین به دید منفی می نگرد.
اولاف شولز صدر اعظم آلمان امروز چهارشنبه گفت که کشورش به اوکراین میزایل های ضد طیاره و سیستم رادار را فراهم میکند. این اقدام آلمان در بحبوبه انتقادات صورت میگیرد که گویا برلین برای کمک به کیف کار کافی انجام نمیدهد.
همچنان در هفته های آینده تسلیحات بیشتر عرضه خواهیم کرد. به عنوان مثال دولت آلمان با تازگی تصمیم گرفته است که سیستم IRIST مدرن‌ترین سیستم دفاع هوایی آلمان را به اوکراین فراهم کنیم. این امر اوکراین را قادر می سازد تا تمام یک شهر بزرگ را در برابر حملات هوایی روسیه محافظت کند.
آقای شولز همچنان گفت که این کشور یک رادار ردیابی پیشرفته را به اوکراین ارائه خواهد کرد که توپخانه ها و سیستم های پرتاب میزایل دشمن را شناسایی می کند. بریتانیا در نظر دارد که تا دو هفته دیگر نخستین گروه پناهجویان غیرقانونی را از آن کشور به رواندا اعزام کند، اقدامی که بخشی از پلیسی آن کشور برای در هم شکستن شبکه‌های قاچاق انسان و جلوگیری از ورود سیلاس‌های پناهجویان از کانال مانچ به بریتانیا خوانده شده است. حکومت بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در ماه اپریل طرحی را به منظور اعزام برخی از پناهجویان به رواندا اعلام کرد، هرچند این طرح با انتقادات هم از سوی برخی همحزبی‌های آقای جانسن و هم از سوی احزاب مخالف و شماری از سازمان‌های خیریه روبرو شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقام های برطانیایی گفتند که نخستین گروه پناهجویان غیرقانونی در برطانیا مکتوب های رسمی دریافت کردند و با آنها گفته شده که بر رواندا اعزام می شوند تا زندگیشان را در مسئولیت از سر بسازند. پریدی باتل وزیر داخلی برطانیا در یک اعلامیه گفته است که نخستین تیاره حامل این پناهجویان به تاریخ 14 ماه جون از برطانیا به سمت رواندا پرواز خواهد کرد. اما این مقام برطانیایی مشخص نکرده است که چه تعداد پناهجویان در این پرواز بر رواندا منتقل خواهند شد. طرح اعزام پناهجویان غیرقانونی از برطانیا به افریقا در حال روی دست گرفته می شود که صدر اعظم جانسون با تهدید فزاینده رأی عدم اعتماد قانونگذاران برطانیایی مواجه است. بعضی قانونگذاران برطانیایی گفتند که به دلیل آنکه آقای جانسون رهنمودهای صحی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را نادیده گرفته و در اوج همه‌گیری کووید 19 محافلی را در منزل خود برگزار کرده است، اعتماد خود را نسبت به وی از دست دادند. نگرانی های مرتبط به مهاجرت یکی از عوامل عمده طرح برگزیت و خروج برطانیا از اتحادیه اروپا بود. و اکنون آقای جانسون زیر فشار شدید قرار دارد تا وعده های خود را مبنی بر گرفتن دوباره کنترل مرزهای برطانیا عملی سازد.
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت که به همکارانش گفته است که پس از این مذاکرات دو جانبه با یونان برگزار نخواهد شد. این اقدام انقره تازه ترین تغییر در سیاست ترکیه پس از آغاز مذاکرات میان دو کشور همسایه روی اختلافات در بحیره مدیترانه پس از یک وقفه 5 ساله می باشد. آقای اردوغان هفته گذشته گفته بود که صدر اعظم یونان دیگر برای او وجود ندارد و این رهبر یونان را در جریان سفرش به واشنگتن به تلاش برای جلوگیری از خریداری جت‌های جنگی F-16 توسط ترکیه متهم کرد. ترکیه و یونان دو متحد ناتو مدت هاست که بر سر مسائل مانند سرحدات آبی، وسعت سواحل قاره‌ای، حریم هوایی و قبرس که از نظر قومی تقسیم شده است با هم اختلاف دارند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. جنگ در اوکراین زیر ساخت های سی کشور به شدت آسیب رسانده. ای در حال است که بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 250 حمله جداگانه به تأسیسات و کارکنان صحی صورت گرفته. اخیرا یک شرکت آمریکایی آماده شد تا با آزمایشگاه های سیار ای کمبود جبران کنه. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنوین.
شرکت ورک سایت لب اولین لابراتوار سیار خود را که در بخش آزمایش سری ویروس کرونا فعالیت می کند آماده می سازد. گری فریزیرر رئیس این شرکت می گوید
مزدحمترین زندان در ایالات متحده در منطقه لس آنجلس این کشور واقع است و آنان با عین مشکل مواجه بودند که دیگران با آن دست و پنجه نرم می کردند. آنها در صورتی که فرد مصاب به ویروس کرونا می شد باید در ظرف چند ساعت نتیجه آزمایش را می گرفتند و تنها راه انجام این کار برای ما این بود که در داخل پارکینگ زندان لابراتوار را آماده می کردیم.
لابراتوار ورکسایت با بسته های اولیه تشخیصی لابراتوارهای سیار را در بیش از 20 ساحه در ایالات متحده آمریکا با توجه بر جوامع فقیر فراهم کرده است. این شرکت صحی آمریکایی با همکاری یک شرکت حمل نقل کانتینرهای اموال صحی در حال حاضر 3 واحد سیار را به هدف رسیدگی به بحران بشری اوکراین به آن کشور انتقال می دهد. گریگ بیم مدیر مالی این شرکت می گوید که یک کانتینر لابراتوار و 2 کلینیک سیار همه به استانداردهای اتحادیه اروپایی برای تولید برق و لوله‌کشی تبدیل شدند.
گرچه ایجاد این شرکت به هدف آزمایش ویروس کرونا بود، اما تجهیزات این شرکت می تواند برای اکثر آزمایش های عام استفاده شود، مانند آزمایش خون، و به این ترتیب شما در مورد ترکیب خون مردم معلومات به دست می آورید. همچنان این لابراتوارها می تواند برای تشخیص عفونت های مانند عفونت های ادرار و سایر عفونت ها نیز استفاده شود. این تجهیزات قادر است برای تشخیص عمومی تر نیز استفاده شود.
یک مؤسسه خیریه ایرلندی گروه گورتا تلاش دارد تا اطمینان حاصل شود که واحدهای سیار در جاهای مورد نیاز استفاده شود تا در بخش آزمایش های صحی، صحت روانی و مراقبت از کودکان استفاده صورت گیرد. ریجی دردن مدیر عامل گروه گورتا می گوید
ما از این تجهیزات در مناطق غربی کشور استفاده خواهیم کرد. در آغاز برای مناطق پرجمعیت که از شرق به غرب کوچ کردن و سپس احتمالاً و مهمتر از آن با میزان تخریبی که در تأسیسات صحی در داخل کشور صورت گرفته، این امکانات ضروری صحی را در نزدیکی‌های مرز و به جاهایی که متأسفانه امکانات صحی کاملاً از بین رفته است انتقال می‌دهیم که مردم بتوانند از آن با معیارهای جهانی استفاده کنند.
شرکت ورکسایت لب می گوید که با وجود این که واحدهای سیار صحی در راه به اوکراین است، در حال حاضر این شرکت در نظر دارد تا کلینیک های موبایل بیشتر را به اوکراین بفرستد، جایی که سازمان جهانی صحت گزارش داده است که امکانات مراقبت های صحی در نقطه نابودی رسیده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دولت جدید کارگر استرالیا با وجودی که برای یک خانواده بلندپایه تامیلی پس از 4 سال بازداشت اجازه برگشت به خانه ایشان در کوینزلند داده، اما تمایل به تغییر اساسی در سیاست‌های پناهندگی سازش ناپذیر استرالیا نخواهد داشت. این خانواده در سال 2018 توسط مقام‌های نیروی مرزی بازداشت شدند و از او زمان تا حال برای ماندن در استرالیا در یک نبرد قانونی مبارزه کردن. گزارش فیل مرسر، خبرنگار صدای امریکا، را در این مورد از سحر عظیمی میشنوین.
خانواده نادسلینگم چهره پرسر صدای تبلیغاتی از سیاست تندرو استرالیا در مورد مهاجران است که سعی می کنند با قایق خود را به این کشور برسانند. والدین این خانواده پریا و نادس به ترتیب در سالهای 2013 و 2012 به طور جداگانه به استرالیا آمدند و به دنبال پناهندگی بودند. دوستان این خانواده گفتند که آنها به دلیل آزار و اذیت اقلیت تامیل از سریلانکا گریختند. آنها از زمان ازدواج کردند و 2 فرزند دارند که هر دو در استرالیا متولد شدند اما تابعیت ندارند. این زوج در شهر بیلیوا در 600 کیلومتری شمال برزبن مرکز ایالت کوینزلند زندگی می کنند. در مارچ 2018 آنها توسط ماموران نیروهای مرزی استرالیا پس از رد ادعای پناهندگی والدین توسط دولت بازداشت شدند. پس از سالها مبارزات تبلیغاتی ساکنان بیلوا، دولت جدید کارگر استرالیا به این خانواده ویزا داده است که به آنها اجازه می‌دهد تا زمان تعیین وضعیت نهایی مهاجرت خود در استرالیا بمانند. آنجلا فردریک یکی از ساکنان بیلوا می‌گوید که جامعه آمده است تا دوباره خانواده تامیل را در آغوش بگیرد. مردم شهر اینجا یک بار دیگر به تازگی دست به دست هم دادند. بنابراین پیشنهادهای زیادی برای محل اقامت، فرصتهای کاری و حتی وسایل خانه موجود است. از این خانواده کاملا پشتیبانی می شود و از آنها مراقبت صورت می گیرد تا زمانی که دوباره روی پای خود بیستند. اگرچه با شناختی که از آنها دارم زمان زیادی نخواهد بود.
سیاست دولت جدید حزب کارگر اعطای ویزه دائم به جای ویزه موقت به کسانی است که ادعای پناهندگی آنها واقعی است. کارشناسان میگن که این سیاست میتواند به حدود 19,000 نفر اجازه اقامت در استرالیا را بدهد که در غیر آن صورت اخراج میشدند. اما حزب کارگر همچنین قصد دارد عملیات در مرزهای مستقل را که در سالهای 2013 را اندازی شد حفظ کند تا به نیروهای دریایی اجازه دهد قایق‌های حامل مهاجران را در آبهای استرالیا رهگیری و بازگردانند و همچنین از سیاست بازداشت اجباری طولانی مدت حمایت میکند که در آن به اصطلاح ورودهای غیر مجاز از جمله کودکان در حین ارزیابی ادعای پناهندگی بازداشت میشوند. کمپین ها از دولت جدید کانبرا میخواهد که روی کردی انسانی تر اتخاذ کند. ایران میلوگان هم از شورای پناهندگان تامیل یک گروه مدافع است و میگوید شفقت نشان داده شده به خانواده نادس لانگام باید به افراد آسیب پذیر دیگر نیز معطوف شود.
There are many families خانواده های زیادی مانند خانواده پریا و نادس هستند که تمام راه های قانونی را تمام کردند و در ترس از اخراج بسر می برند.
استرالیا هر ساله به حدود 13,750 نفر تحت برنامه‌های مختلف بشردوستانه ویزا اعطا می کند. دولت کارگر گفته است که امیدوار است میزان پذیرش پناهندگان سالانه به حدود 27,000 نفر افزایش یابد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا در مورد افغانستان و آسیای مرکزی و همچنان شماری از کشورهای آسیایی میانه روز گذشته با تاکید بر رعایت حقوق بشری زنان افغان، رسیدگی به چالش‌های اقتصادی افغانستان و تأثیر او به ثبات منطقه‌ای در آلماتا پایتخت قزاقستان دیدار کردند. در رابطه به اینکه کشورهای آسیای مرکزی در حل مسئله افغانستان تا چه حد می توانند تاثیرگذار باشند، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر جواد رامیال، جامعه شناس و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که اینک تقدیم می شم.
جناب دکتر رامیار، به نظر شما نشست های قزاقستان و تاجکستان و ترکیه در چارچوب منطقوی چه تحولاتی را به وجود خواهد آورد؟
متاسفانه یا خوشبختانه بگم که ما تجربه نشست در مورد افغانستان در 20 سال اخیر به اندازه کافی داریم. اگر یک بار مرور کنین، من فکر میکنم بیش از 100 نشست در حدوداً 10 سال اخیر در مورد افغانستان، نشست های بین المللی و نشست های منطقی در مورد صلح، کمک و مسائل اینچنینی در مورد افغانستان برگزار شده و نشست های اخیر هم همچنین. من خیلی خوشبین نیستم. بعضی از بازیگرای منطقی متاسفانه در امور افغانستان بیش از اندازه دخالت داشتن. خب بعضیا خیلی واضحه، بعضیا شاید برای شنونده ها و برای مردم ما خیلی واضح نباشه که مثلا کشوری مثل ازبکستان در مناسبات و تحولات اخیر افغانستان خیلی به صورت پررنگ نقش داشته و نقشی هم در بعضی از موارد متاسفانه نقش سازنده نبوده و شما می‌بینید که در بس رات روی کار آمدن طالبا نقش داشتن، ولی خب کشورهای دیگه در همسایه های ما به خصوص نقش های متفاوت تری بازی کردن مثل تاجیکستان و مسائل کشور و همساله هم. ولی خب در کل من خدمت شما عرض کنم که من در مورد نشست های اخیر خیلی خوشبین نیستم و برداشتم از اینه که نشست های اخیر تلاشیه در جهت باز تعریف یک چهره متفاوت از طالب.
شما چی فکر میکنید که آیا مباحثات پی در پی در مورد افغانستان کدام تأثیر بر مشروعیت دادن حکومت در او کشور به جا خواهد گذاشت؟
ببینین، مشروعیت دو تا بحثه، یک مشروعیت مردمیه و یک مشروعیت که کشورها و قدرت‌های بین المللی و سازمان‌ها جهانی مثل سازمان ملل قراره به او ببخشد. ممکنه در این قسمت دوم نشست‌ها هم چنان که خدمت شما عرض کردم این مقدمات را فراهم کنه، یعنی قدرت‌های کلان چانه‌زنی‌های را انجام بدن که و قانع بشن که حکومت روی کار آمده در افغانستان رو به رسمیت بشناسن تا این خلأ قانونی یا خلأ قدرت در افغانستان از بین بره. ما شما بفهمید که فعلا در افغانستان یک خلأ قدرت بزرگ وجود داره و حتی اسناد رسمی حکومت فعلی که در هیچ جای دنیا کسی حاضر نیه بپذیره چون این حکومت مشروعیت نداره و شاید در این راستا این نشست ها این تلاش ها رو انجام بده که سازمان های بین المللی رو قانع بسازن تا حکومت روی کار آمده قانون مشروعیت بدن. ولی خب اون قسمت مردمی مشروعیت و یک بحث بسیار طولانیه که زمان متفاوتی میخواه که با اصلا باید بحث کنیم که ما آیا حکومت مردمی در افغانستان داشتین در طی سالهای اخیر یا نه، که باز بحث حکومت طالبا که چگونه میشه که این مشروعیت مردمی پیدا کنه یک بحث کاملا متفاوته.
در نشست قزاقستان گفته شده که هیچ کشوری نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنه و هر تحولی که صورت میگیره باید به رهبری افغان‌ها باشه. استدلال شما از این موضوع چی است؟ آیا افغانستان قادر است که بدون مداخله سایر کشورها به مشکلات خود رسیدگی کنه؟
ببینید، یک جمله تعارفیه که در بسیاری از کنفرانس هایی که در مورد افغانستان دار شده در سه 20 سال اخیر، حتی در گذشته در طول چند دهه اخیر، در 40-50 سال اخیر همواره مطرح شده. از ولی که خدمت شما عرض کنم که این موضوع اصلا امکان نداره و از طرفی هم افغانستانی قابلیت رو نداره. ببینید، کشورهای دور و نزدیک در مورد افغانستان خواسته یا ناخواسته منافع اینا گره خورده و منافع افغانستان آمدانه در امور افغانستان دخالت میکنن، از همسایه های ما بگیرید تا قدرت های جهانی. ما به هیچ وجه هم حاضر نیستن از این موضوع و از یعنی بحث حالا دخالت کوتاه بیان و دست بردارن، چون منافع اونا گره خورده با منافع افغانستان و متاسفانه افغانستان یک کشور آسیب پذیره و تاثیرگذاری و در معادلات کلان منطقی و جهانی بسیار بسیار پایینه و خود به خودی زمینه فراهم میکنه که کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقی در امور افغانستان مداخله کنند. از طرف دیگه همچی چیزی تقریبا امکان نداره، به این دلیل که افغانستان نیاز داره به منابع مالی کشورهای کمک کننده، حالا این کشورها چی در سطح منطقه بشه در سطح جهان باشه. وقتی نیازمندی اقتصادی ایجاد میشه، خود به خود پای مداخلات سیاسی و سلایق سیاسی کشورهای کمک کننده را به میدان میکشه و ما وقتی کمکی دریافت میکنیم و قرار کشوری به ما کمک کنه، ناچارین که علایق و سلایق سیاسی او را مد نظر بگیریم.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تاماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده امریکا بر افغانستان در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه با شمار از چهره‌های سیاسی، مقام‌های حکومت پیشین، نمایندگان ولیسی جرگه پیشین، فعالان حقوق زن و خبرنگاران افغان در ترکیه دیدار کرده. در رابطه با ملاقات نماینده ویژه ایالات متحده امریکا بر افغانستان با شماری از چهره‌های سیاسی، لینا روزبه مصاحبه با آرش یقین تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
ایالات متحده تاکنون به شکل گشوده از هیچ جنبش و یا سیاسیونی که مخالف رژیم طالبان هستند حمایت نکرده، ولی علاقه در کنگره ایالات متحده وجود داره. فکر میکنین حال طوری که گفتن طالبان با در حالی که اهمیت به تقویه‌های بین الملل در قبال دستورهای خود نمیتن، ایالات متحده جبهه مخالفین را من حیث آله برای آوردن فشار بر حکومت طالبان استفاده کنه یا خیر؟
خب فعلا در وضعیت جمهوری خواها بیشتر نیستند که بتانند توانه ای داشته باشند که به سر کابینه آقای بایدن بپذیرند که با طالبا روابط ایجاد کنند. فراموش نکنیم که به نوع هم روابط با طالبان برای هر دو گروه ها، به هر دو حزب، حالا چی دموکرات ها چی جمهوری خواها، سخت است. برای از این که گروهی هستند که 20 سال از امریکا با اونا جنگیده، 3000 عساکر امریکایی جان خود در این جنگ از دست دادن، به نوع اینا حمایت از طالبان کرده بودن. به نوع من فکر میکنم که ما انفرادی سناتورای خواهیم داشت که از کسی حمایت کنن، ولی در مجموعه همون روی جنگی نیست. من فکر میکنم بیشتر ابزار فشار سیاسی داخلی انتخاباتی است تا ای که حمایت واقعی از کدام گروه دیگر شود.
طالبا به این توییت های آقای تامس وست واکنش نشان داده و گفتن که عفو ملی را اعلام کردن و میخواین که سیاست مداران برگردن و با طالبا وارد بحث شوند. برداشت شما از واکنش طالبا چیست؟
خب این طالبا همیشه از نگاه سوشال میدیا بسیار اکتیف بودن و به نوعی میخواستن در سو استفاده کنن. ببینید در وضعیتی که دو هفته گذشته اجازه ندادن برای جمهور اسبق افغانستان آقای کرزایی که خارج شود به یک فاتح، برای که مثلا بحث سیاسی هم نبود. از طرف دیگه ما راپورهای دیگر میبینیم، تازه گزارشگر حقوق بشر آمده که نقض حقوق بشر افغانستان است. ما راپورهای را داریم که عساکر از اسبق افغانستان تحت شکنجه هستند. بنان دعوت از اونا هم یک کم واقعت نداره. واقعتی است که اونا در داخل هنوز با مردم افغانستان و زنای افغانستان در جنگ هستند و ای هم یک ابزار پروپاگند برای سوشال میدیای چونان.
خب ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد که اخیراً گزارش را هم از سفر خود به افغانستان و نشر سپورت هم در ترکیه با این مقامات ملاقات کرده، روی تخطی حقوق بشر در پنشیر، در حال که قادر به سفر به پنشیر نشده بود وقتی در افغانستان بود. به نظر شما علاقمندی سازمان‌های مدافع حقوق بشر تا چه حد میتونه فشار برای طالبان محسوب شود اگر ملل متحد دوباره بخواد تحریم‌ها را به خاطر تخطی از حقوق بشر طالبان
انفاس کنه؟ خب ببینید، مشکلی که در اونجا خواهد بودی بود که در حداقل اعضای اساسی شورای امنیت امریکا، شورای امنیت ملل متحد، کشورهای مثل روسیه، چین و امریکا به نوع همه از طالب حمایت میکنن، حال مستقیم غیر مستقیم تا به چی اندازه، یکی بیشتر یکی کمتر، و من نوعی ببینید متاسفانه حقوق بشر همیشه بیشتر ابزار بوده برای منافع ملی و امنیت ملی اساسی ترین شی است برای امریکایی ها، برای غربی ها، و وقتی که ببینن که امنیتشان در خطر نیست، حقوق بشر بحث سیومی میشه متاسفانه که همیشه فقط بیشتر ابزاری هست به میدیا و بحث عمومی تا بیشتر در واقع منافع ملی.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.